ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. روند سعودی آمار مبتلایان و قربانیان کووید در کشور ادامه دارد. در جدول شاخص دموکراسی اکونومیست وضعیت ایران از این لحاظ در قعر جدول ارزیابی شد. گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی به موارد متعدد نقض حقوق بشر شد. درود شنوندگان عزیز، بنابر اعلام رسمی در کشور امروز ابتلای بیش از 31,000 تن دیگر به کرونا تایید شده است. طبق این آمار رسمی که بنابر گزارش ها کمتر از آمار واقعی است، در شبان روز گذشته 143 تن جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. مرور آمار استانهای مختلف کشور حاکی است که آمار بستری نیز افزایش داشته است و معاون وزارت بهداشت کمال حیدری پیشبینی کرده است که آمار بستری در موج اومیکرون به عبارت وی به 1,000,000 تن برسد. آمار ابتلا و مرگ در پی شیوع سویه جدید کرونا اومیکرون شدت گرفته است. با وجود شیوع گسترده این سویه و سرعت بالای انتقال آن، هنوز محدودیت‌های جدی در کشور اعمال نشده است. مقامات بهداشتی در روزهای اخیر بر لزوم دریافت دوز سوم واکسن کرونا برای کاهش شدت بیماری تأکید کردند. واحد اطلاعات نشریه اکونومیست در گزارشی از وخامت وضعیت دموکراسی در عرصه بین المللی در سال گذشته میلادی گزارش داده است. بر پایه این گزارش، وضعیت ایران از لحاظ شاخص دموکراسی هم ردیف یمن و لیبی در رتبه 154 جدول شناسایی شده است. به گزارش نشریه اکونومیست، تنها 11 کشور دیگر از جمله افغانستان، سوریه و کره شمالی از لحاظ شاخص دموکراسی پایین‌تر از ایران قرار دارند. از جمله معیارهای بکار رفته در طبقه بندی میتوان به روند انتخابات، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی و آزادی‌های مدنی اشاره کرد. این در حالی است که اعتراضات مدنی و صنفی در کشور همواره با سرکوب شدید مواجه شده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران خواستار پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی درباره موارد متعدد نقض حقوق بشر شده است. جاوید رحمان در تازه ترین گزارشش با اشاره به اعدام‌های خودسرانه سال 67 و سرکوب اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران بر انجام پژوهش‌های بی‌طرفانه و شفاف تأکید کرده است. وی در گزارشی که ماه گذشته تنظیم شده، روند دادرسی در کشور را غیر عادلانه و دارای کاستی‌های جدی خوانده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران به موارد نقض حقوق بشر از جمله سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز، شلیک به سوی کولبران و بازداشت فعالان مدنی نیز پرداخته است. این گزارش قرار است در نشست آینده شورای حقوق بشر ملل متحد در اسفند ماه مورد بررسی قرار گیرد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جلسه مشترک شورای قضایی و مدیران قضایی استان اصفهان اظهار داشته تا آنجا که ضرورت ندارد نباید قرار بازداشت موقت یا قرار منجر به بازداشت صادر شود و طالب تناسب قرار و مجازات از جهات مختلف شده است. به نوشته خبرگزاری های جمهوری اسلامی، غلام حسین محسنی اژه‌ای امروز اضافه کرده اقدامات مربوط به جمع آوری اسناد و مدارک و استعلامات به عبارت وی حتما باید قبل از بازداشت فرد انجام شود و نباید بعد از اجرای قرار بازداشت تازه به سراغ جمع آوری اسناد و مدارک رفت. رادیو فردا در مورد این صحبت‌ها تحلیل نعمت احمدی، حقوقدان در ایران را جویا شده است.
جانا سخن از زبان ما میگویید. من واقعا خوشحالم که این مصائب و مسائل را عارفین مقام قضایی کشور لمس کردن و عنوان توصیه تذکر دستورالعمل هر چیزون که خواهیم بذارین دارن به مقامات قضایی زیر مجموعه دستگاه قضایی اعلان کنن. ببینید زمانی که آیت الله شیخ محمد یزدی دادسرا رو به بهانه تشکیل دادگاه عمومی انقلاب تعطیل کرد، در امر کیفری، در امور کیفری تمام مراحل در اختیار یک نفر قرار گرفت، از بعد به الالختم. این آقا قاضی بود، بازجو بود، دادرس بود، دیوان به اصطلاح مدعی العموم بود. در سال 83 که دادسرا اعاده شد، متاسفانه ذهنیت این که پرونده باید از بعد به الالختم از همون ابتدا با اون سختگیریاش شروع بشه، چون مرحله دادسرا حذف شده بود، که ماکان علارغم وجود قانون در ذهن مسئولین قضایی ما موند. ما اگر دقت بکنیم ما میگیم از جزء وظایف دادسرا تحقیق و تعقیبه. مرحله تعقیب مرحله پسا تحقیقه. با تأسف دادسرا الان یه مقدار چه از کنم خیلی زیاد ضابط محور شده، اقرار محور و دنبال تحصیل دلیل. تحصیل دلیل چیه؟ یعنی این که فردی ما زن ببریم به این فلان موضوع اتهام متوجه شه، بریم بگیریمش و در بازداشت نگهش بداریم تا ادله رو جمع آوری کنیم. اگر این فرمایشی که ریاست محترم قوه قضاییه فرمودن و متاسفانه همکنون گریبان گیر ما هست، ایشون نظارت بعدی رو داشته باشن که یک، تا اسناد و ادله مرحله تحقیق تکمیل نشه دستور تعقیب صادر نشه. تعقیب وقتی صادر شد، خب به منظور دسترسی به متهم باید یه قراری صادر بشه، ولی این قرار باید متناسب باشه. اصلا بازداشت موقت جزء موارد بسیار استثنایی است و قانونگذار اونها رو احسا کرده. با تأسف این اتفاقات میفته. اگر این صحبتشون رو مثل صحبت‌های قبلیشون، صحبت‌های دیگه میشون داشتن و همه مفید فایده بوده، اما اگر نظارت باشد که ببینن آیا این دستورایی که دادن یا این حالا چه در قالب دستور قضایی چه در نقد و ایراد، خب این نقد و ایرادی که هست بر شیوه دادرسی فعلی و مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه هم هست، اگر ایشون یک نظارت پسا دستوری داشته باشن، حالا این دستوره یا بخشنامه یا نقد از هر چی که میخواد اسمش بذاریم، باید دنبال این یه نظارت باشه ببینید آیا سیستم قضایی دستورای رئیس محترم قوه قضاییه رو کار برده یا نبرده. در مورد بازداشت موقت ما یه مواردی رو داریم برابر قوانین بازداشت موقت اجباریه، الزامیه، مواردی در قانون تجدید مجازات مرتکب نیم کلاهبرداری ارتشا اختلاس هست که یک ما اجباریه. بقیه موارد وقتی که به دست قاضی هست و میگه یک ماه یا دو ماه یا چهار ماه، حتما نباید وایسه تا آخرش. و اصلا عرض کردم بازداشت موقت جز موارد نادر است و اگر این مطلبی که ایشون فرمودند تو از دادسراها مصرانه خواست باشن، ما بسیاری از ناظرات محل میشه، هم تحقیق مرحله جدایی میشه، تعقیب مرحله پس با تحقیقه و بعد از اون بازداشت ها متناسب با اتهام باشه. ما در قانون مجازات آیین‌سازی کیفری چندین مورد داریم، سابقه، شخصیت، سواد، موقعیت، جنسیت، اصلا اینا باید در مورد فرد رعایت بشه. وقتی که شما دسترسی آسان به متهم دارید، اصلا وثیقه یعنی چی؟ اما من یه روزنامه‌نگار، یه فعال سیاسی، آدرس داره، جاش مشخصه و همه رو داره، به معنی هم که تلفن بهش بزنن میاد. چرا برای این باید قرارهای وثائق چند صد میلیونی میلیاردی صادر بشه؟ و قانون هم اجازه نداده، قانون هم اجازه نداده بازداشت موقت. فقط بازداشت موقت نیست، وقتی شما هیچ قرار سنگینی صادر میکنید و از توان مثلا یه نویسنده، یه منتقد، یه روزنامه، نه اصلا یک متهم عادی، میدانیم از توانش خارج است، از اون طرف هم میدانیم که این فرد رو هر آن که بخوای میاد، اتفاقا چه بهتر که راحتی قرار، یعنی قرار با کفالت رو صادر کنیم، دو نفر رو درگیر کنیم، یعنی خود متهم و کفیلش، و به تبع راحت‌تر میتونیم در اختیارمون باشه اون متهم.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری ایران.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اظهارات وزیر خارجه آلمان و نماینده روسیه در مذاکرات احیای معامله هسته‌ای هاکیست. مذاکرات در هفته های آتی انتظار می رود وارد مرحله نهایی شود. با این حال معاون وزیر خارجه ایالات متحده اظهار داشته فارغ از هر نتیجه‌ای که در مذاکرات حاصل شود، همه گزینه های ایالات متحده موجودند. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می دهد.
از زمان آغاز مذاکرات احیای برجام، اظهارات مقام های کشورهای عضو آن در مورد رسیدن به یک توافق در هفته های آتی هرگز تا این حد خوشبینانه نبوده است. وزیر خارجه آلمان یکی از این مقام هاست که روز پنجشنبه 21 بهمن گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران برای احیای برجام وارد مرحله نهایی می شود و با وجود ملاحظات اسرائیل، بازگشت به توافق هسته‌ای منطقه را امن‌تر خواهد کرد. او این اظهارات را در سفری به اسرائیل و در نشست خبری مشترکی با همتای اسرائیلی خود یائیر لاپید مطرح کرد. علاوه بر او، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام نیز به رسانه‌ها گفته است که فکر می‌کند مذاکرات احیای برجام تا پایان ماه فوریه، یعنی تا 17 روز دیگر به نتیجه برسد. میخائیل اولیانوف هفته گذشته نیز به روزنامه روسیه کامرسنت گفته بود که پیشنویس سند نهایی برای احیای برجام تدوین شده است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم در یک نشست خبری مشترک با همتای بریتانیایی خود لیز تراس گفت فرصت‌هایی برای اجرای کامل برجام در آینده نزدیک وجود دارد، اما هنوز راه درازی در پیش است. مقام های آمریکایی اما نگرانی از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را عامل مهمی در تعیین سرنوشت مذاکرات می دانند. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه 21 بهمن به شبکه NBC گفت واشنگتن نمی خواهد هرچرا که ایران پیشنهاد دهد بپذیرد و اگر ایران به برجام پایبند بماند، آمریکا هم به طور کامل به این توافق برمیگردد. با این حال معاون وزیر خارجه آمریکا میگوید زمانی فرا میرسد که پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران بر مزایای برجام غلبه میکند و ایالات متحده باید گزینه‌های دیگری را انتخاب کند. از سوی دیگر تد کروز، عضو جمهوری‌خواه سنا، ضمن انتقاد از تلاش‌های دولت آمریکا برای احیای برجام گفت که جو بایدن در صدد یک توافق فاجعه بار هسته‌ای با ایران است که به آیت الله ها یک بمب اتمی می‌دهد. تد کروز میگوید دولت جو بایدن از نظر قانونی موظف است این توافق را برای بررسی به کنگره ارائه کند تا از انجام درستان اطمینان حاصل شود. در ایران نیز روز چهارشنبه 20 بهمن علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در توییتی با اشاره به اختلاف نظر میان مخالفان و موافقان احیای توافق هسته‌ای با ایران نوشت که دولت آمریکا نمیتواند هزینه اختلافهای داخلی خود را با تضییق حقوق قانونی ملت ایران پرداخت کند. در کنار این اظهار نظرها، مایکل کوریلا، نامزد جو بایدن برای فرماندهی سنتکام، قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکا در خاورمیانه، میگوید در صورت کاهش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، این خطر هست که ایران پول حاصل از این اقدام را در راه آنچه او تروریسم خواند صرف کند. در این میان اسرائیل همچنان مخالف احیای برجام است و روز پنجشنبه 21 بهمن نخست وزیر این کشور در تماس تلفنی به رئیس جمهوری آمریکا گفت که اگر واشنگتن با ایرانی‌ها توافق برجام را امضا نکند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. دور هشتم مذاکرات احیای برجام از روز 19 بهمن در وین، پایتخت اتریش، از سر گرفته شد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13 و نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.